أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعی محمد ابن قیس را دیروز خوندیم و گفتیم که اگر نگیم ظهور داره، لااقل از این که احتمال داره بیش از حجر را نخواد افاده کند. در صحیحه اینجور بود: فی المملوک ما دام عبدن فانه و ماله لاهله لا یجوز له تحریر ولا کثیر عطاء ولا وصیه الا ان یشاء سیده و شاهده بر این که الا ان یشاء سیده شاهده بر این که این بیش از حجر را نمیخواد بفهمونه، این که میگه تحریر با اجازه مولاش جائزه. در تحریر ملکیت میخواد، لا عتق الا فی ملک. حالا این که تحریر میکنه از طرف مولا میخواد تحریر کنه یا از طرف خودش میخواد تحریر کنه؟ اگر بحث تحریر از طرف مولا باشد که این خصوصیتی برای عبد نیست، هر کسی بخواد عبدی را از طرف کس دیگری نیابتن آزاد کنه احتیاج به اجازه مالک داره. و اگر مراد اینه که نه، آزاد میکنه از قبل خودش، خب اگر از قبل خودش آزاد میکند پس معلوم میشه ملکشه که از قبل خودش آزاد میکند. نمیشه بگیم ملک دیگریه و این آزاد میکنه برای خودش، برای اینکه با ملکیت منافات داره. نه، برای خودش نمیشه. نه، اون هبه است، اون بخششه. ببینید تا اگر برای اون آزاد میکنه، کفاره من نی. اگر میده به من، میگه بر آزاد کن خودت از گرفتاری نجات بده، باید از برای من باشد، ولی آزاد بندگی برای دیگران که کفاره من هم مسقط نی. باید برگردد به اینکه هبه کنه به من، ببخشه به من. ولذا در اعتق عبدک عنی گفتن آنما مالک میشود ثم آزاد میشود. پس این روایت اگر نگیم ظهور دارد در این که میخواد حجر را بیان کنه، ملکیت مع الحجر، لااقل از این که محتمله. و عجب است که مرحوم سید بحرالعلوم قدس سره فرموده این روایت صریح در مطلوبه، با اینکه خودشم خدشه کرده که فرموده این ولا وصیه معناش اینه که انما یدل بر مراد از وصیت ان یوصی به ما له لغیره، وصیت بخواد بکنه برای دیگران، نه وصیت برای او تا دلالت بر ملکیت کند، که بیش از احتمال نی. این روایت تحریر و ولا کثیر و عطا این ولا وصیه، لا وصیه احتمال دارد، یعنی لا وصیت دیگران برای او. وقتی این احتمال است، صراحتی در کار نیست. مضافم به این که عرض کردم تحریر از قبل خودش نمیشود الا به اینکه ملکش باشد تا تحریر از قبل خودش باشه. اگه بگید تحریر از قبل مولاست، این که خصوصیت عبد ندارد، هر کسی بخواد در مال دیگری تصرف کند احتیاج به اجازه دارد. ولکن تقول، اصلا اینی که میگه اجازه میخواد معلوم میشود تصرف در مال خودشه، و الا اگر تصرف در مال دیگران باشد که این قید وجهی نداره. تصرف در مال دیگران، در اموال مولا نمیتونه تصرف کند مگر با اجازهش. خب این که عبد و غیر عبد ندارد، هیچ کس نمیتونه تصرف کنه در اموال مولا مگر عبدش. فتأمل که این از باب عنایتی بهش بوده. به هر حال اون وجهی که عرض کردم عمده است. وجه نهم که صاحب جواهر بهش استدلال فرموده برای عدم مالکیت: لسعی محمد ابن مسلم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل ینکه امته من رجل ای فرقه، که اینا هم دیروز خوندیم جوابش هم دادیم که امر شامل ملکیت نمی شود، بلکه امر اسباب مملکه را می گیرد. اون که اسباب مملکه را گرفت، میگه اسباب مملکه با اجازت جایزه. وقتی با اجازت جایز شد معلوم شد چه می شود؟ ملکش می شود. سعی دیگر دهم وجه دهم سعی عبدالله ابن سنان قلت لابی عبدالله علیه السلام، دقت کنی در این روایت، قلت لابی عبدالله علیه السلام مملوک فی یده مال علیه زکاتون، مملوکی در دستش مال هست بر او زکات هست. قال الله، قلت ولا علی سیده، بر سیدشم نیست. قال الله، لانه لم یصل الیه و لیس هو للمملوک. کیفیت استدلال را صاحب جواهر اینجوری می فرماد، از حکمه به نفی الملک عن العبد لما فی یده یدل علی استحالت ملکه. فرمود ولیس هو للمملوک، لیس هو للمملوک، پس معلومه اصلا قابلیت ملک رو نداره، ولا نمیتونست بگه لیس هو للمملوک. و الا امکن ان یکون برای عبد، امکان داشت که برای او هم باشد قطعا. فلا یسهل حکم انه لیس له مطلقا ولا یتم التعلیل به انتفاع الملک فی عدم الزکات الا به این که بگیم این اصلا مالک نمیشود. من دوباره روایت میخونم ببینم آقا این چیزی به ذهنشون میاد. قلت لابی عبدالله علیه السلام مملوک فی یده مال علیه زکاتون. قال الله، قلت ولا علی سیده. قال الله، لانه لم یصل الی و لیس هو للمملوک. مناقشه که در این استدلال به این روایت هست اینه که احتمال میرود اگر نگیم ظاهر است که مراد از مملوک فی یده مال یعنی مملوکی که مال دیگران دستش است. آیا اگر مملوکی مال دیگران دستش است این باید زکات بدهد؟ فرمود نه، نباید زکات بده، برای اینکه ملکش نی. مولا چی؟ اونم نفعی بهش نمیرسد. احتمال دارد، بلکه ظاهر روایت اینه، سوال از مال غیر است در ید عبد، نه سوال از مال مولا در ید عبد یا مال خودش. فی یده ان، ببینی سوال اینه، مملوک فی یده مالون، این مال اونجاست که مال الغیر باشد. چرا ظهور در این داره یا محتمله؟ برای اینکه اگر میخواست مال خود عبد رو بگد میگفت ان مملوک له مالون، یه مملوکی که مالی دارد، ید خصوصیت نداشت، ان مملوک له مالون. اگر میخواست مال مولا را بگد میگفت ان مملوک فی یده مال مولا. اینی که سوال کرده ابن سنان ان مملوک فی یده مالون علیه زکاتون، این محتمل است بلکه ظاهر است که مورد سوال مال غیره. بعد جوابم درست میشه، میگه مال غیره، بر خود عبد نیست، ملکش نیست تا زکات داشته باشه. اجازه من عرضم تمام بشه، همی های زکات به تعلق میگیره چون در دستشه. زکات مال و تجارت، آقای بزرگوار، زکات به توجه بفرمایید، زکات مال و تجارت، گوش که نمی کنید، زکات مال و تجاره بر متجر در مال و تجاره، اون که سود میبره و تجارت میکنه باید زکات بده. اینجا میفرماد مولا نباید زکات بده، چیزی گیرش نیومده. عبد نباید زکات بده در اینکه ملک اونی. در حقیقت زکات مال و تجاره دو تا شرط دارد، یکی این که برای متجری است که له نفع، یکی این که مال هم مال او باشد. والا اگر یک کسی وکیل در تجارت برای غیره، وکیل در تجارت برای غیر، چیزی بهش تعلق نمیگیرد. پس این جوابها باش مناسب در میاد. فرمود قلت علیه زکاتون، این که داره تجارت میکنه با این مال مردم زکات باید بدهد. حضرت فرمود نه. قلت ولا علی سیده، خودش که نباید زکات بده، بر سیدش هم زکات نی. فرمود نه، لانه لم یصل الی و لیس هو للمملوک. پس یک شاهد برای احتمال و برای ظهور این که میگه ان مملوک فی یده مال، اگه میخواست سوال را از مال مولا داشته باشد میگفت ان مملوکن فی یده مال الکی سید، اگه مال خودش را میخواست بگه میگفت فی مملوکن له مالون، یدش خصوصیت نداشت، فی مملوکن له مالون. این یه شاهد. شاهد دوم، اینجور ما اگر روایت رو معنا کنیم، حملش نکنیم بر مال الغیر که در ید عبده، لازم میاد این مملوک بلا مالک باشه، بر اینکه مال عبد که نی، مال مولا هم که نی، و مال کیه؟ یلزمو که مورد سوال مملو مال بلا مالک باشد. فرمود که قلت الله بر اون نیست. چرا؟ چرا بر مولانی؟ لن لهو لم یسل الی، سودی نداشته برای او، اگه مالش بوده که سود داشته برای او، پس سود برای او نداشته، معلومه مال او نبوده. ولیس اول المملوک، ملک اون نمیکنی، بس ملک کیه؟ معنا ندارد که لم یسل الی، یعنی مال مولانی، چون اگر مال او بود وسل الی، مال عبدم که نی، لیس المملوک، بس ملک کیه؟ میشه مملوک بلا مالک، مال بلا مملوک. گفت رب گزینش، اومد ها که گزینش بود، گفت ازش پرسیدن که قاتل علی اکبر کی بود؟ گفت نمیدونم. گفتن قاتل ابوالفضل العباس کی بود؟ قاسم کی بود؟ قاسم. گفت نمیدونم. برگشتید یکی دیگه داره میره. گفت کجا میری؟ گفت میخوام برم. گفت نرو بابا، یک کشته پیدا کردن دنبال قاتلش میگردن. حالا اینجا معلوم میشه این کشته قاتل ندارد، این مملوک مالک ندارد. پس این هم شاهد دوم. پس این کجا داریم؟ مدرسه کاسگران در بازار ریسمان است. شما بگید این یعنی چی؟ که چی علما؟ آقای بزرگوار، این آقا اینا باید بیاری. الولد و ما فی یده لابیه داریم، الولد و ما فی یده لابی در روایات داریم، همواری کلا بس اگه بلدی که چلالش راهدت میره. ببین نرو اونجا، قاتل میخوان پیدا کنه. فرض اینه اینجا مالک سید نی، لم یسل الی و لا وسل الی، عبدم که نی، بس مالکش کیه؟ پس این دوتا شاهد است بر این که این روایت یا محتمله یا ظهور دارد که بحث در مال غیر است، مالی که برای غیر مولا و غیر عبده. این روایت. دلیل یازدهم، وللنصوص الواردة في الوصية وغيرها على اختلاف، وصية وغير وصية على اختلاف في الدلالة في الظهور. حالا كالصحيح، دقت در این روایت کنید، كالصحيح في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، یه مکاتبیه، یه زن آزادی رو دارد، فاوست له عند موتها، زنه برای شوهرش یه وصیتی کرد، به وصیت کانت فی مکاتب کانت تحت او امراتون حره، فاوست له عند موتها به وصیت، فقال اهل المیراث لا تجیز وصیتها، وصیتش نفوذ ندارد، انه مکاتب لم يعتق ولا يرث، آزاد نشده، ارثم نمیبرد، فقضا انه يرث به حساب ما اعتق من و يجوز له الوصيه به حساب ما اعتق من، و قضا في مكاتب اوصي له بوصيه و قد قضا نصف ما عليه فاجاز نصف الوصيه. الحديث الدال على المطلوب من وجوه اقوا، حالا یکیش همون ذیلش، یکی صدرش، حالا ایشون میگه اقوا، یکی اون صدرش که گفت که فقال اهل المیراث انه بله فقضا انه یرث به حساب ما اعتق، یکی قضا فی مکاتب له به وصیه، باز حضرت اینجوری فرمود، یکی دیگهش تعلیل. اقواها تعلیل الورثه عدم الاجازه بانه عبد مملوک لم يعتق، ورثه اجازه ندادن، برای اینکه تعلیل کردن که این یک عبد مملوکیه که آزادش. این استدلال این نحوی در همه کتبی که به این حدیث برای عدم مالکیت استدلال کردن آمده. حالا میگم که اشکالش چیه. اغواها تعلیل الورثه عدم الاجازه به انه عبد مملوک لا لم يعتق ضرورته. میگه چه دلالتی میکنه؟ ضرورت ظهوره فی اشتهاره عدم ملک العبد للوصیه بالعبودیه فی تلک الازمنه. این میفهمونه که اون روزا معروف بوده که عبد مالک نمیشود، ولذا اینا تو ذهنشون بوده، تعلیل کردن عدم اجازه را به عبودیت تو ذهنشون بوده. شما اضافه بفرمایید امام همینو تقریر کرد که نسبت به نصفش که عبد است چیزی نداره، نسبت به نصف آزادش سهمش را میبرد. من دوباره روایت میخونم. فی مکاتب کانت تحت او امرات حره فاوست له عند موتها به وصیه فقال اهل المیراث لا. البته حالا شما به ذهنتون نیامد مهم نیست، برای اینکه می زیارت نوم خونایی میمونه که زیارتو میخونه او ملتفت و بیچاره پشتری گاهی قراقاتی میکنه، چون من هم رو عبارت دارم میخونم هم قبلا مطالعه کردم، ولی میخوام ذهنتون رو ببرن که گاهی بعضی از جهات و مطالعاتون دقت کنید، برای این فایده میخونم، نه اینکه میخوام شما جواب بدید. فی مکاتب کانت تحت او امراتون حره فاوست له عند موتها به وصیه فقال اهل المیراث لا تجیز وصیت و انه مکاتب لم يعتق ولا يرث فقضا انه يرث به حساب ما اعتق. اقواها تعلیل الورثه عدم الاجازه. به چی تعلیل کردن؟ تعلیل الورثه عدم الاجازه به انه عبد مملوک لم يعتق لم يعتق ضرورت ظهوری فی اشتهار عدم ملکی للوصیه بالعبودیه فی تلک الازمنه. درست این استدلال یا نه؟ این استدلال با اینکه همه مستدلین به این روایت همینجور استدلال کردن، این تمام نی، در روایت تعلیل نشده عدم ملکش برا وصیت به عبودیت، بلکه تعلیل شده به انه مکاتب. ببینید فرمود که لا تجیز، قال اهل المیراث لا تجیز وصیتها انه مکاتب لم یعتق. این مکاتبیه که آزاد نشده، نه عبدیه که آزاد نشده. شما میگید فرقش میشه، آقا صیغه میخونه فرقش میشه؟ جوابش اینه که بله، مکاتب عقلای مرز ارث نبرد، برای اینکه این با قرارداد بستن بره کار کنه بعد بیاد خودش چیکار کنه؟ خب بنا شده بره کار کنه خودش آزاد کنه، اصلا رفته دنبال کار خودش، رفته پول پیدا کنه بیاد خودش آزاد کنه، حالا مولا مرده بخواد بیاد چیکار کنه؟ ارث ببره یا وصیتش ازش استفاده کنه؟ این اعتبار عقلایی با اینی که این مکاتب نبرد، برای اینکه این با مولا قرارداد بستن بره کار بکنه خودش آزاد کنه. خب این اصلا رفته کار بکنه خودش آزاد کنه، که انه او یه مقدار خودش از عبودیت چه کرده؟ تخلیه کرده، مثل تخلیه اطلاعاتی. این یه مقدار خودش از عبودیت تخلیه کرده. خب وقتی تخلیه کرده دیگه چی تو ارث ببرد؟ شبهه بنده به اعاظم قدس الله ارواحهم و نور الله مزاجعهم و حشرن الله معهم و مع امام فقها سیدنا الاستاد اینه که این تعلیل اونی ندارد، عبدون مکاتبه، مکاتب نمیبرد، حیث مکاتب دلیل بر اینی که عبد نبرد، مکاتب نمیبرد و مالک نمیشود، نه عبد نمیبرد. مشهور نبوده که عبد مالک نمیشود، عبد از این روایت در نمیاد، از هر کی میخواد ببره، زنش مولاشه که. شما به این، من به اونجاش، شما به اینجا توجه کن. ببین میگه آقای بزرگوار، ضرورت از ظهورهی فی اشتهاره عدم ملکه للوصیه، مالک مصابه نمی شود، بالعبودیه فی تلک الازمنه، تعلیل به عبودیت شده. معلوم میشه اون زمانهایشون میگه مشهور بوده که عبد اگه چیزی براش وصیت کردند مالک نمیشه. من عرض کنم این روایت اینا نگفتن چون عبده، گفتن مکاتبه. اعتبار هم میخونه، اینکه رفته خودش رو نجات بدهد. حالا اگر براش یه وصیتی کردن، اینجا معروف بوده که این چیزی نمیبرد. بابا معروف این بوده، اعتبار مکاتبه، رفته کنار. وصیت حالا تا به زن و شوهریش برسه، کار به زن و شوهری اصلا من ندارم. بابا من حرف دیگران را میزنم. ببین من اول روایت کار نه، ببین اقواها، ببین سب کن اینجا را. من من نمیخوام شعبهش رفت بشه، شعبهش وارد نی. به اینجایی که من عرض میکنم شبه ندارد. ابتدا زنش بوده. اوست له عند موسى فقال اهل الميراث، نه اینکه این ارث میبرد، ورثه گفتن لا تجیز و لعب، که ارث نمیبرد. رقیت جز موانع ارث است بلا کلام. اقواها تعلیل الورثه، عدم الاجازه، یعنی این وصیت رو اجازه ندادن. فقال اهل الميراث لا تجیز وصیتها انه مکاتب لم يعتق ولا يرث. این مکاتبه، آزاد نشده، ارثم نمیبره. این ارث نمیبره بیان تفسیری ها، یعنی چون آزوله آزاد ارث میبره. اینا حرفشون اینه، چون مکاتبه وصیت دربارش نافذ نی. استدلال بزرگان اینه که این روایت معروف بوده که عبد مملوک مالک نمیشود و وصیت درباره او نفوذ معروف بوده، وصیت نفوذ ندارد درباره عبد و وقت نفوذ نداره یعنی مالک نبوده. جواب شبهی که بنده دارم این که اینجا تعلیل نکرده به انه عبدون، تعلیل کرده به انه مکاتبون. ممکنه مکاتب وصیت در حقش نافذ نباشد، وصیت در حق مکاتب نافذ نباشد، نظیر وصیت بر مازاد بر ثلث که نافذ نیست. این نافذ نباشد چون مکاتبه، اعتبارم باش میخونه، برای اینکه این رفته خودشو نجات بده، رفته خودشو رها کنه. حالا او یه وصیتی کرده، ورثه میگن حالا که او وصیت کرده این رفته خودشو رها کنه، حالا اومده میخواد چیزی ببرد. معروف این بوده، معروف بوده مکاتب وصیت درش نفوذ ندارد، نه عبد درش نفوذ نداره، حیث مکاتب است. گفت میزد کاست بقال را، خدا رحمت کنه آقا احمد قدس سر، گفت میزد بقال را طلبه، گفت چرا میزنید؟ ماست نسیه به داده، زدن نداره. گفت من از حیث نسیهش نمیزنم، از حیث چی میزنم؟ ترشیش میزنم. حیثی ها فرق میکنه، اینجا از حیث مکاتب است. این روایت هم بس استدلال بهش تمام نی. مکاتبون لم ی... چون اگه عتق میشد که ارث میبرد. مکاتبون لم یعتق، نه عبدون لم یعتق. مکاتبون که هنوز تموم نکرده، رفته خودش آزاد کنه، حالا اومده سر سفره، انا شریک، گفت انت صاحب الطعام انا معو معو. وای خیلی روشن روایت. مکاتب مولاش بوده، حره حره مولاش بوده، وصیت کرده. بابا جون ابتدا روایت اینه، ببینید، فی مکاتبن کانت تحته امرأتون حره، یعنی مالکش بوده، حالا زنش باشد، باشه زنش باشد. ببینید فی مکاتبن، اولا نمیشه زنش باشد، در اینکه اگر زن حره شد ملکیت از بین میره، نمیشه، برای اینکه دو تا سبب جمع میشد، هم ملکیت و هم حریت. تو گوش بدید، ببین من جواب ایشونو بدم آج آقا، ببین سب کنید. یک، ببینید، یک عبد نمیتواند ازدواج کنه با یک زن حره، توجه میفرمایید، اگه مالکش باشه، تحت او امرت ها. حالا اشکالش چیه؟ حالا اشکال چرا ربطی برم بفرما آقا سیه. بله، ولی نه، یه مقدارشو پرداخت کرده، شاد مقابل نسه، یه مقدار پرداخت کرده، توجه بفرمایید، یه همین دیگه فرمود راست پرداخت میبره، راست اون نمیبره، توجه کنید. و کل اخبار المتواتره المجمع علیها الدال على نفی المبارسه به رقیه، گفته رق مانع از ارث، از موانع ارث رقیته. بل جعل بعضهم ذالک دلیلا مستقلا فقال انه لو ملک، اگر عبد مالک میشد، لدخل المال فی ملکه بالاسباب الموجبه للدخول من غیر اختیار کالمیراث و شبهه و تالی باطلون اجماعا، اسباب موجبه برای دخول در ملک اینجا اثر نداره، فکز المقدم که ملکیت باشه، اشکال شده. و این کان قد یناقش فی الملازمه به عدم دلیل علیها فیحتمل المن تعبدن کالقاتل المعلوم صلاحیته للملک اجماعا، قاتلم ارث نمیبرد با اینکه صلاحیت ملک چی؟ داره. پس صرف ارث نبردن دلیل بر این نیست که قابلیت بر مالکیت، کافر هم ارث نمیبرد، صرف ارث نبردن دلیل بر عدم قابلیت بر ملک، موانع ارث اینجوریه. پس اینم که خودش اشکال که و کن نصوص الوارده فی وصیت المولا لمملوکهی به ثلث ماله، اگه گفت ثلث مال ما بدید به عبده و انه یعتق به حسابه، گفتن آزاد می شود، معلومش اون مالک نمی شود، اگر مالک می شد بهش می دادن، نه اینکه چه می شد، نه اینکه آزاد می شد. خب این هم جوابش یک کلمه است، و اینکه چون شارع غلبه را بر عتق می داند، به ادنا طریقی می خواد عبید چه بشوند. این از باب اینکه اصل در انسان حریت است و غلبه بر عتق، شارع اومده گفته بهش ندید، نه اینکه هیچ کجا مالک نمی شه. اینجا رو گفتید بهش ندید، بخرید چیکارش کنید؟ بخرید آزادش کنید، چون بول بهش بدن ممکنه خودش نخرد آزاد نکنه. این از باب غلبه بر عتق و ترجیح عتق است بر ملکیتش، نه اینکه هیچ کجای دیگه مالک نمی شود. و من هنا قیل، یعنی از این موارد گفته شده، تتبع المقامات المتفرقه فی الفقه المسلمت بین الجمیع، که اون موارد 11 تا مورده یا 10 مورد اینا یقین برای فقیه میارد که عبد مالک نمیشد. حالا من میخونم و من هنا قیل ان تتبع المقامات المتفرقه فی الفقه المسلمت بین الجمیع خبرش یورس الفقیه بعد از 7 سطر صفحه 176. این موارد مثل چی؟ موارد حالا چیه؟ که عدم وجوب زکات بل استحباب، عبد زکات برش واجب نی، مستحب نی، با اینکه زکات در مال طفل مستحبه، خمس برش نی، حج برش نی، کفاره برش نی، نفقه قریب برش نیست. این یک مورد در فقه، نه نفقه قریب نه من فی یدهی من العبید، اونام نفقش به این نی. مورد دوم و منعه من التصرفات و لم یکن مولا قابلا للولایه، اگر مولاش بچه صغیرم هست این از تصرفات ممنوعه. و عدم ابقاء ما فی یده مع بیعه و اعتاقه، اگه فروختن یا آزادش کردن اون چه در اختیارشه دیگه ملکش نیست، که روایت شد دیروز خوندی. و عدم زمانه لمطلفاته الا بعد عتقه، اگر چیزی رو تلف کرد بعد از آزاد شدن زامنشه، اینا معلومه ملکش نیست. و عدم استحقاقه للارث الا بعد عتقه و انتقال ماله به موته للمولا، این ششم. هفتم و عدم جواز الوصیه له والوقف علیه. هشتم و عدم حرمت التصرف به ضروبه حتی تملک علی مولا، تصرف در اموال مولا به صورت تملک هم براش حرام نیست. عدم حرمت التصرف به ضروبه حتی تملک علی مولا مع حرمت التصرف به اموال ناس، پس معلوم میشه این مالک نیستش. و تملک المولا ما کان من فواید البدن، آقای عطایی کجاست گوش نمیده، و معلوم میشه این مالک نیستش. و تملک المولا ما کان من فواید البدن، آقای عطایی کجاست گوش نمیده، و تملک المولا ما کان من فواید البدن کالحمل و اللبن و عوض البزع و نحوه مما لا ریبه فی اولویت الخارج من، اگه شیرش ها و بچش ها و مهریش ها و نمیدونم اجرت کاراش و اینا همه رو مالک میشد، مولا مالک میشه نه خودش، پس او کارهای دیگه رو هم مالکیه؟ مال مولا. اگه چیزی بهش بخشیدن به کی میدیم؟ میدیم به مولا. اگه اجیرش کردن بهش اجازه داد برو اجیر بشو رو اجاره کرد خودش، هم میشه مالکی؟ مولا. اگه مولا بهش گفت من یه پولی بهت میدم تو از گناهان من ببخش و صرف نظر کن، اینا هم میشه مالکی؟ اینا هم میشه مال مولا بل اولویه. توجه بذار بخونم، من بخونم، اجازه مولا باشه مانعی نداره، و اجازه مولا. و صرف الوصیت له من المالک الى عتقه، اگر اجازه فرمان، اگر مولا براش وصیت کرد میبرن صرف آزادیش میکنن، که صرف الوصیت لام الولد الى عتقها من الثلث ثم اعطاء الوصیه و غیر ذلک مما یورث الفقیه القطع بعدم قابلیت للملک. این موارد یقین میاره که قابل برای ملک نی. فلا تقده المناقشه فی کل واحد منها، درسته یکی یکیش اشکال دارد، اما در این حال که یکی یکیش اشکال داره یقین میاره که قابل ملک نی. حالا جمع بین این دو رو مطالعه کنید، یقین میاره قابل ملک نی ولو یکی یکیش چه دارد؟ اگه یکی یکیش قدش داره چی تو یقین میاره که قابل ملک نیست؟ اینو برای فردا بقیه بعد.